ساعت 22 در تهران مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در 22 شب از اسفند ماه، شنبه شب در ایران، در آخرین شبهای سال 94. آزاده حسنی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده. بعد از رادیو پس فردا شما قراره خبرها و تحلیل‌های جدی رو بشنوید همراه با بقیه همکاران من که برنامه‌های این ساعت رو تهیه کردند. به این سراغ خبرها، ابتدای مجله شبانگاهی، حسین قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، دولت سوریه روز شنبه اعلام کرد یک هیئت نمایندگی برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم با مخالفان به ژنو می‌فرستد. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه اعلام کرد که هیئت دولت دمشق روز یک شنبه به ژنو خواهد رفت و در صورتی که گروه مخالفان حضور پیدا نکنند، هیئت دولت پس از 24 ساعت به دمشق باز می‌گردد. مذاکرات صلح سوریه که سازمان ملل آن را تدارک دیده، قرار است روز دوشنبه در ژنو سوئیس از سر گرفته شود. آخرین دور از مذاکرات 5 هفته پیش در پی حملات نیروهای دولتی و با حمایت هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان در شهر حلب نیمه کاره ماند. کمیته عالی مذاکرات که مجموعی از مخالفان دمشق را نمایندگی می کند، قرار است در این مذاکرات حضور یابد و برای تشکیل دولت انتقالی بدون حضور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلاش کند. مقام های عراق روز شنبه خبر دادند که در حمله شیمیایی گروه حکومت اسلامی به اطراف کرکوک یک کودک 3 ساله کشته و حدود 600 تن مجروح شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام های عراقی گزارش داده که شهر کوچک توزخورماتو در اطراف کرکوک که 3 روز پیش نیز هدف حملات شیمیایی قرار گرفته بود، صبح شنبه مجدداً هدف حملات مشابهی قرار گرفته است. حملات شیمیایی گروه حکومت اسلامی یا داعش به شهرهای عراق تقریبا همزمان با انتشار خبر دستگیری سلیمان داوود البکار، کارشناس سلاح‌های شیمیایی این گروه، رخ می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا پنجشنبه گذشته اعلام کرد که نیروهای ویژه آمریکا سلیمان داوود البکار را 1 ماه پیش در عراق بازداشت کردند. در ایران، نازک افشار، کارمند سابق سفارت فرانسه، در بازگشت به تهران در فرودگاه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از وبسایت کلمه، خانم افشار که 58 سال دارد برای دیدن مادر بیمارش به تهران سفر کرده است. نازک افشار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی است، پیشتر در سال 2009 میلادی، تقریبا 7 سال پیش، به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود. بر پایه این گزارش بود پس از محاکمه و با تلاش دولت فرانسه پس از چند ماه آزاد شد و به پاریس رفت. در همین حال سیامک ناظمی با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی نیست که برای دیدار خانواده‌اش به ایران رفته بود، در حدود 5 ماه پیش بازداشت شد. باقر ناظمی، پدر 80 ساله سیامک نیست که دارای تابعیت آمریکایی ایرانی است، 1 ماه پیش در سفر به تهران بازداشت شد. مقامات تهران هنوز اتهام این افراد را اعلام نکردند، اما ماه گذشته سخنگوی قوه قضاییه گفت که بسیاری از افراد دارای تابعیت دوگانه به اتهام جاسوسی بازداشت شدند. دولت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. همچنان در ایران، روزنامه شرق روز شنبه از احضار 140 دانشجوی دانشگاه علم و صنعت و 9 دانشجوی دانشگاه تهران به کمیته انضباطی خبر داد و اعلام کرد که 15 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علم و صنعت به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شدند. این روزنامه در گزارش خود نوشت که بیشتر این احضارها به صورت تلفنی بوده، در صورتی که مطابق قانون همه احضارهای دانشجویان به کمیته‌های انضباطی باید به صورت کتبی انجام شود. شماری از دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی با نام مستعار درباره جزئیات احضارشان سخن گفتند و ابراز نگرانی کردند که فضای دانشگاه‌ها دوباره امنیتی شود و به روزهای پیش از سال 92 بازگردد. خانم آزاده،
متشکرم از شما. حسین قویمی بود، خبرهای شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در در ادامه حسن روحانی در سخنانی اهانت به حرمین را اهانت به اسلام خواند.
در حال حاضر در هیچ جای دیگری مثلا عراق اماکن مذهبی شیعیان در معرض خطر نیستند.
و دو درویش دیگر در سلسله نعمت اللهی در هفته گذشته بازداشت شدند.
در حال حاضر همین آقای محمد علی سری و ابراهیم فضلی در زندان هستند. علاوه بر اینها 7 تن از درویش گنابادی در تبعید به سر می‌برند.
همراه رادیو فردا بمونید تا در ادامه تا 25 دقیقه آینده بیشتر بشنوید. روز شنبه در تهران حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسمی که روز شهدا نامگذاری شده از به وجود آمدن فضای اتهام زنی و دروغ در جمهوری اسلامی ایران برای تخریب جناح مقابل گفت و گفت که باید برای به وجود آوردن فضای وحدت در کشور تلاش کرد. جزئیات را از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی در سخنرانی روز شنبه خود در سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید در تهران از جمله گفت این دولت توانسته در این دوره کار بزرگی را به پایان برساند، اما عده‌ای با تنگ نظری نمی توانند عظمت ملت ایران و رفاه آنان را ببینند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با طرح این پرسش که چرا در جامعه به یکدیگر تهمت میزنیم، دروغ میگوییم و به هم توهین میکنیم گفت هدف باید خدمت به مردم باشد. از علی کشگر فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس پرسیدم پیام آقای روحانی چیست و خطاب به چه کسانی است؟
منظور کاملا روشن است، کار بزرگی است، کاری که مردم ایران هم قبول دارن کار بزرگی است و اون در واقع سنگ بزرگی است که دوره احمدی نژاد، خود آقای خامنه‌ای و رئیس جمهور نزدیک به ایشون انداختن در چاه و ایران را در واقع در شرایطی قرار دادن در عرصه بین‌المللی که اقتصادش رو به ویرانی رفت، حتی خطر دخالت نظامی هم برای ایران وجود داشت با وضعیتی که پیش اومده بود. خب اینا توانستن ایران را از انزوا در توافق برجام بیرون بیارن، موفقیت بزرگی کسب بکنن. این موفقیت به این بزرگی که میتونه مقدمه باشه برای ورود سرمایه های خارجی به ایران و رونق و شکوفایی اقتصادی که به شدت به سرمایه ها و تکنولوژی خارجی نیاز داره شروع بشه یه همچو امری، ما میبینیم که هر روز به نوعی یک توطئه و یک ترفند علیه این سیاست توسط تریبون ها و روزنامه های به حساب دیگه به بیت آقای خامنه‌ای اتفاق میفته.
آقای روحانی در سخنرانی خود همچنین بدون نام بردن از روزنامه‌ای گفت برخی از روزنامه‌ها فحش‌نامه‌اند و وقتی نام یک روزنامه می‌آید خواننده با ترس و لرز آن روزنامه را باز می‌کند و می‌خواند تا ببیند در کجای آن روزنامه به او تهمتی زدند. به باور علی کشگر منظور آقای روحانی رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و به ویژه روزنامه کیهان است.
خب خیلی روشنه، ایشون دارن به تریبون‌ها و رسانه‌های نزدیک به آیت الله خامنه‌ای امثال کیهان و یا صدا و سیما و یا سخنگویان رسمی امثال آقای محسن اژه‌ای و همه کسانی که در این روزهای گذشته هر کدام وقتی که زبان باز کردن به نوعی به رئیس جمهوری که به هر حال بیش از 20 میلیون رأی مردم را داشته توهین کردن. شما کافیه روزنامه کیهان را باز کنید و هر روز در اخبار ویژه‌اش یا در یادداشت‌های روزانه و یا در خبرهایی که منتشر می‌کنه ببینید که این نشریه‌ای که نمایندش مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌کنه و به هر حال همه این رو به بیت رهبری نسبت میدن، این روزنامه چه کار می‌کنه با سیاست‌های خارجی آقای روحانی، با مسئله برجام، با سیاست‌های پس از برجام و چقدر نقش تخریبی داره در برخورد به آقای روحانی و در واقع تحریک تندروها علیه ایشون. و ایشون در مراسمی که اصلا ربطی هم به این قضیه نداره و مربوط به بزرگداشت شهدا هست اینقدر دلش خونه که به این مسائل اشاره کردن.
آقای روحانی در سخنرانی روز شنبه خود همچنین اهانت و حمله به اماکن مقدس شیعیان را خط قرمز جمهوری اسلامی خواند و از جمله گفت
حرم اهل بیت خط قرمز ماست، ما تحمل نخواهیم کرد. بحث عراق و ایران و نمی‌دونم سوریه و این کشور و اون کشور و اینا نیست.
همن سیدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن درباره این گفته آقای روحانی به رادیو فردا میگوید بیشک منظور آقای روحانی از حرمین سوریه است و گفته های ایشان از دو جنبه قابل تأمل است.
موقعی که به حرمین اشاره میشه در ادبیات سیاسی که دو سال اخیر منظور سوریه بوده، چون در حال حاضر در هیچ جای دیگری مثلا عراق اماکن مذهبی شیعیان در معرض خطر نیستند. ضمن اینکه در یک دو سال گذشته به اون سپاهیانی که در سوریه کشته میشدند شهدای حرمین گفته میشد. به نظر من آقای روحانی دو هدف رو تعقیب میکنه از این موضوع. اولا میخواد خودش رو به خط رهبری و سپاه پاسداران نزدیک کنه در این زمینه. میدونید که این خط مورد علاقه سپاه و خامنه ای هست و خامنه ای بسیار نگران بود که پس از توافقهای اتمی احیانا در سایر عرصه ها هم حداقل به زودی تغییر صورت بگیره. روحانی میخواد به آقای خامنه ای و سپاه پاسداران بگه که در این زمینه من با شما همعقیدم. دلیل دومش همینه، به نظرم به هر حال در سوریه در حال حاضر در یکی دو ماه اخیر حوادث به نفع جبهه بشار اسد و ایران و روسیه بوده و لزومی نمیبینه که آقای روحانی از این استفاده نکنه. اون هم میخواد که این پیامو بده که سوریه حاصل مقاومت ما بوده و کماکان ما بر سر موضعمون هستیم.
در مراسم سومین کنگره ملی بزرگداشت روز شهید که در آن شمار زیادی از مقام‌های بلندپایه حضور داشتند، آقای روحانی گفت از ابتدای فعالیت دولت 11 و با وجود دشواری‌های گسترده تأکید دولت بر این بود است که بدهی خانواده شهدا پرداخت شود.
گزارش جواد کوروشی شنیده در مورد انتقادهای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، از جمله از به وجود آمدن فضای اتهام‌زنی و دروغ در کشور. اما در همین زمینه جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید و میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا نظراتتون رو بنویسید.
این صدا صدای رادیو فردا است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید، همچنان با شما هستیم. بشنویم از سازمان گزارشگران بدون مرز که به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت از راه اندازی مرحله دوم کمپینی با نام آزادی همایند خبر داده. این سازمان گفته هدف از راه اندازی این کمپین ایجاد امکان دسترسی کاربران به آن دست از وبسایت‌های اطلاع رسانی هست که در بعضی از کشورها مسدود شدند. این نهاد مدافع آزادی بیان ایران را از دشمنان اینترنت معرفی کرده. جزئیات را از مهتاب وحیدی‌راد بشنویم.
گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر ایران را در ردیف کشورهای دشمن اینترنت قرار داد. این نهاد مدافع آزادی بیان از راه اندازی دومین کمپین خود با هشتگ collateral freedom که آن را آزادی همایند ترجمه کرده خبر داده و میگوید هدف از راه اندازی این کمپین دسترسی راحت کاربران به آن دسته از سایت‌های اطلاعاتی رسانی است که در برخی کشورها مسدود شدند، از جمله ایران. این کارزار که سال گذشته همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور اینترنت توسط گزارشگران بدون مرز راه اندازی شد، در مرحله اول کار خود دسترسی به 9 وبسایت فیلتر شده را در 9 کشور جهان از جمله ایران آزاد کرد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید امسال هم 6 وبسایت دیگر به این مجموعه اضافه شدند. وبسایت‌هایی در کشورهای چین، ترکیه، عربستان سعودی، ویتنام و مالزی. کشورهایی که مانند ایران در فهرست دشمنان آزادی اینترنت قرار دارند. گزارشگران بدون مرز میگوید دسترسی به این وبسایت‌ها را از طریق فناوری همانندسازی یا میررینگ انجام داده است. یعنی همانندسازی سایتی دیگر به عنوان نسخه بدل وبسایت مسدود شده. گزارشگران بدون مرز میگوید با همین روش امکان دسترسی راحت کاربران ایرانی به وبسایت گویا نیوز را هم از سال گذشته فراهم کرده است. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، وبسایت گویا نیوز مجموعه ای از محتوای دستچین شده از تحلیل‌ها و مقالات مختلف در اختیار کاربران قرار می‌دهد و بخشی از آن هم به رسانه‌های فارسی زبان از جمله رادیو فردا و بی بی سی فارسی اختصاص دارد، اما از بیش از 10 سال پیش در ایران مسدود شده است. گزارشگران بدون مرز پیشتر هم در آخرین گزارش خود درباره آزادی رسانه‌ها در سال 2015 میلادی اعلام کرده بود که در میان 180 کشور مورد بررسی ایران در جایگاه 173 قرار دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت از راه اندازی مرحله دوم کمپینی به نام آزادی همایند خبر داده که جزئیاتش را از مهتابه وحیدی را شنیدید. اما در ادامه یک گفتگو بشنویم. سلسله نعمت اللهی یکی از طریقت‌های تصوفه که توسط نورالدین شاه نعمت الله بنیان گذاشته شده. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی در عصر حاضر از معروف‌ترین سلسله‌های تصوف محسوب میشه. جمهوری اسلامی ایران بارها دراویش گنابادی رو به اتهام بدعت بازداشت کرده. دو تن از این دراویش در هفته گذشته بازداشت شدند. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا در گفتگوی با کسرا نوری از دراویش گنابادی و روزنامه‌نگار درباره بازداشت این دو درویش پرسیده.
به آقای نگرانی فضلی و محمد علی سری که از دراویش گنابادی ساکن شهر سربستان هستند دستگیر و به زندان عادل‌آباد منتقل شده، این دو درویش را بدون ارائه حکم قضایی و با احضار تلفنی که الزام و اعتبار قانونی نداره به دادسرا فراخوانده بودند که پس از مراجعه ایشان توسط دادسرا دستور بازداشت و انتقال به زندان عادل‌آباد را صادر کرده. این دو درویش در قائلی کوار شهریور نبرد افتاده بود بازداشت شده بودند که با وجود اقامه دعوا علیه ضاربان خود به عفو زندان محکوم شدند. الان 24 ساله که از قائلی کوار که پس از موجی از بازداشت جمعی از دراویش گنابادی از جمله وکلا و فعالان حقوق دراویش آغاز شده بود میگذره و هنوز ادامه داره.
آقای نوری در حال حاضر چند نفر از دراویش گنابادی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر میبرند؟
در حال حاضر همین آقای محمد علی سری و ابراهیم فضلی در زندان هستند. علاوه بر اینها 7 تن از دراویش گنابادی در تبعید به سر میبرند. پرونده های گشوده‌ای داریم در مورد دراویش کوار که هنوز تصمیم قطعی از سوی مقامات قضایی گرفته نشده در این مورد.
کسرا نوری بود از دراویش گنابادی. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. سفیر ایران در استرالیا روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا موضوع توافق ایران و استرالیا برای بازگرداندن اجباری پناهجویان غیرقانونی ایرانی رو به کشور تکذیب کرد. جزئیات از شیرین فامیلی.
عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره خبرهای مربوط به تدوین توافقنامه‌ای بین دو کشور ایران و استرالیا برای بازگرداندن اجباری پناهجویان ایرانی گفته است که این موضوع صحت ندارد و کذب است. قرار است روز سه‌شنبه آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به استرالیا سفر کند. آنچنان که آقای وهاجی گفته است قرار نیست هیچ توافقنامه‌ای امضا شود. هرچند به گفته او در مذاکرات طرح موضوع و خواسته ها برای طرفین باز است. شماری از رسانه های استرالیا هفته گذشته به نقل از جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا گزارش داده بودند که قرار است در جریان سفر محمد جواد ظریف به استرالیا توافقنامه برای بازگشت اجباری مهاجران غیرقانونی ایرانی امضا شود. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران با عنوان اینکه رسانه‌های استرالیایی موضوع را به درستی منعکس نکرده اند گفته است در جدول برنامه سفر وزیر امور خارجه ایران به استرالیا در این دوره انعقاد قرارداد وجود ندارد. آقای وهاجی پیش از این در گفتگو با رادیو نشاط در استرالیا گفته بود مقام‌های ایرانی تنها در صورتی که پناهجو به میل خودش قصد بازگشت به ایران را داشته باشد پیگیر امور خواهند شد. او در همان حال اعلام کرده است که در صورتی که پناهجو ایرانی باشد و هیچ گونه پرونده مالی یا تخلفات قضایی نداشته باشد ایران زمینه بازگشت او را فراهم خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در 19 اسفند ماه گذشته گزارش داده بود که یک مقام رسمی استرالیا ابراز امیدواری کرده است که در صورت امضای توافق با تهران هزاران نفر از پناهجویان ایرانی به کشورشان بازگردند. به گزارش آسوشیتد پرس این موضوع شامل حدود 9000 پناهجوی ایرانی می شود که در استرالیا هستند. حدود یک سال است که دولت استرالیا رسما از ایران خواسته است به پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان در استرالیا رد می شود اجازه بازگشت داده شود. درباره این موضوع در سفر جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا به ایران در تابستان گذشته نیز با مقامات ایران بحث و گفتگو شد. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که بازگشت مهاجران غیرقانونی باید داوطلبانه انجام شود و اجباری در کار نباشد. شمار زیادی از پناهجویانی که به استرالیا می روند در اردوگاه های ناورو و مانوس نگهداری می شوند و شرایط این اردوگاه ها به حدی نامناسب است که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره آن به استرالیا هشدار دادند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22:19 دقیقه در تهران همچنان با شما هستیم. بریم سراغ آژانس بین‌المللی انرژی که روز جمعه در گزارش تازه اعلام کرد میزان افزایش صادرات نفت ایران بعد از رفع تحریم‌ها کمتر از حد انتظار بوده. این آژانس احتمال افزایش بهای نفت رو پیش بینی کرده. رویا ملکی در این زمینه با فریدون خاوند گفتگو کرده، اقتصاددان مقیم فرانسه.
پیش از آغاز تحریم نفتی ایران در سال 2012 کشور روزی 2,200,000 بشکه نفت صادر میکرد که نزدیک به 600,000 تا 700,000 بشکه اون روانه اروپا میشد. با وضع تحریم ها صادرات نفتی ایران به حدود 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرد. خب حالا سوال اینه که در حال حاضر با توجه به رفع تحریم ها حجم کلی صادرات نفتی ایران چقدر است؟ رکن‌الدین جوادی معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی 2 روز پیش گفت صادرات نفت ایران رسیده به 1,800,000 بشکه در روز. اگر این حرف رو ما ملاک قرار بدیم، با توجه به مصرف داخلی 1,800,000 بشکه مصرف داخلی، تولید روزانه ایران میرسه به 3,600,000 بشکه در روز. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که روز گذشته منتشر شد گفته که تولید نفت ایران با سرعتی کمتر از اون چیزی که پیش بینی میشد افزایش پیدا کرده. با گزارش دیروز آژانس و داده‌هایی که از طرف سایر منابع کارشناسی منتشر شده، تولید نفت ایران و همینطور صادرات نفتی ایران 400,000 بشکه در روز کمتر از اون رقمی است که از طرف معاون وزیر نفت اعلام شده. در این زمینه به نظر میرسه که ارزیابی منابع بین‌المللی نزدیکتر باشه به واقعیت.
یعنی فکر میکنین که این عدد اقرارآمیزه؟
من فکر میکنم که عددی که از طرف معاون وزیر نفت اعلام شده اقراق‌آمیزه، به این دلیل ساده که آژانس بین‌المللی انرژی مهمترین منبع کارشناسی بین‌المللی در عرصه نفت است و محافل نفتی به آمار این نهاد استناد می‌کنند. از طرف دیگه با توجه به صدمات شدیدی که طی چند سال گذشته هم با تحریم هم با مدیریت نادرست بر صنعت نفت ایران وارد شده، بعید به نظر می‌رسه که ایران توانسته باشه اونطوری که معاون وزارت نفت میگه صادراتش رو طی یک مدت بسیار کوتاه رسانده باشه به 1,800,000 بشکه در روز. ایران برای پس گرفتن سهم از دست رفتش در بازارهای جهانی از جمله اروپا به زمان نیاز داره.
اما مسئولان ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی امیدوارند تولید نفت ایران در سال 1395 به 4,000,000 بشکه در روز برسه. از نگاه شما این هدف قابل دسترسی هست یا قابل دستیابی هست؟
دستیابی به این هدف غیر ممکن نیست، به شرط اینکه ایران بتونه هر چه زودتر شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی رو با تکنولوژی‌های پیشرفته به ایران بیاره. همه چیز بستگی داره به موفقیت ایران در این زمینه.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در فرانسه. رویا ملکی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی. اما در ادامه بشنویم از قطع یکی از قدیمی ترین درختان در استان کرمان. در هفته که بسیاری از مسئولان کشور در شهرهای مختلف ایران به مناسبت هفته منابع طبیعی نهال کاشتند و عکس گرفتند و سخنرانی کردند، یک اصل درخت گردوی 500 ساله در شهر رابور استان کرمان قطع شد. این درخت که به گفته محلی‌ها سرحال بوده و در این 500 سال به زندگی خودش به راحتی ادامه می‌داده، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به قیمت 3,500,000 تومان فروخته شده است. به گفته محسن فیروزی، نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رابور در کرمان، سازمان‌های زیرفت از این خبر غافلگیر شدند، چرا که به گفته او این درخت را یکی از مالکان خصوصی آن قطع کرده است. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از اهالی این منطقه نوشته است یکی از وارثان مالک این درخت را حدود 3.5 میلیون تومان به یک خریدار چوب فروخته که به گزارش این خبرگزاری بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این درخت گردوی کهنسال در استان کرمان تنها درختی نیست که چنین سرنوشتی را در ایران پیدا کرده است. بر اساس برخی تخمین‌ها حدود 400 اصل درخت کهنسال در کشور وجود دارد که میانگین سن آنها 800 سال اعلام شده است. درختان کهنسال ایران از گونه‌های سرو، چنار، بلوط، زبان گنجشک، توت، گردو، کاج، انجیر معابد و زیتون هستند که تعدادی از آنها در سال‌های گذشته از بین رفتند. چنار نیاسر، چنار آب‌بخش استهبان، درخت بقعه سید رویه رشت و چنار 500 ساله دامغان و چنار امامزاده صالح تجریش در تهران از جمله درختان کهنسالی هستند که قطع شدند و آنهایی هم که قطع نشدند در معرض خطر نابودی و بیماری قرار گرفتند، مثل سرو چند هزار ساله ابرکوه و درخت سرو کهنسال کرج. بر اساس قوانین ایران قطع درخت جرم محسوب می شود و مجازات‌های سنگینی برای عاملان قطع درخت در این قوانین پیش بینی شده است، اما برخی گزارش‌ها حاکی است بسیاری از نهادهای دولتی به خصوص شهرداری‌ها در ایران خودشان در نابودی گسترده این درختان فعالند. از جمله مرداد ماه سال 92 خورشیدی شهرداری منطقه 2 تهران بیش از 100 درخت را که برخی از آنها کهنسال بودند در منطقه اوین درک قطع کرد تا در آن منطقه پیاده رو بسازد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما سری بزنیم به یمن. بعد از ماه‌ها جنگ در این کشور سرانجام محاصره شهر تعز شکست. همکارم ایلیا جزائری همراه ما هست تا جزئیات بیشتری رو با او دنبال کنیم. ایلیا، چطور شد که این شهری که توسط حوثی‌ها محاصره شده بود بعد از ماه‌ها بالاخره نیروهای عبدالرباح منصور هادی موفق شدن که محاصرهش رو بشکنن؟
جنگ در شهر تعز به جنگ فرسایشی تبدیل شده بود. شهری محاصره شده توسط حوثی‌ها و امکان رسیدن کمک‌های بشردوستانه هم بهش نبود. نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی با پشتیبانی ائتلاف عربی به رهبر عربستان سعودی از چند ماه پیش حملات خودشون رو به این شهر شروع کرده بودن. آزاد این شهر خیلی استراتژیک هست، دروازه صنعا پایتخت یمن به حساب میاد، اما جنگ درش طولانی شد و نیروهای وفادار به عبدالرباح منصور هادی انتظار نداشتن تا این حد جنگ در این شهر طول بکشه، به ویژه اینکه از حمایت جنگنده ها و نیروی هوایی عربستان سعودی و متحدانش برخوردار بودن، تا اینکه صبح امروز خبر اومد که ورودی غربی شهر استراتژیک تعز به دست نیروهای وفادار به آقای منصور هادی افتاده. این خبر رو منابع مستقل هم تایید کردن. گفته میشه که 48 تن در درگیری‌های شب گذشته و صبح امروز کشته شدن و 120 تن هم زخمی شدن. سایت‌های نزدیک به حوثی‌ها میگن 27 تن از هواداران آقای عبدالرباح منصور هادی کشته شدن در این درگیری‌ها. خبرگزاری سبا که اون رو دولت یمن اداره می‌کنه، دولت آقای عبدالرباح منصور هادی، این پیشروی رو به عنوان پیروزی بزرگ توصیف کرده.
این شهر همونطور که گفتی توسط حوثی‌ها محاصره شده بود. چند روز پیش توی مذاکرات صحبت از تبادل اسیران بین عربستان و حوثی‌ها بود. به کجا رسید این بحثا؟
اول گزارش‌های اومد که دو طرف دارن با هم مذاکره می‌کنن و هیئتی از حوثی‌ها به عربستان سعودی رفتن برای مباحثات بیشتر. بعد از اون عملیات تبادل اسرا صورت گرفت. یک درجه‌دار عربستانی آزاد شد در مقابل تعدادی از حوثی‌ها. بعضی از خبرگزاری گفتن 4 تا، بعضی گفتن 7 تا. اما بعد احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که مشاور وزیر دفاع عربستان هم هست گفت مذاکره‌ای نبوده و تنها میانجیگری‌های قبیله‌ای بوده. اما نتیجه‌ای که از این مذاکرات یا میانجیگری‌ها گرفته شده بود این بود که مرز میان عربستان سعودی و یمن بسیار آرام‌تر از گذشته است. تا الان گویا نیروهای قبایل تلاش کردن در این زمینه و تلاششون تا حدی نتیجه بخش بوده.
گفتی میانجیگری. جان کری وزیر خارجه آمریکا شنبه در ریاض بود و خواستار پایان هرچه سریعتر جنگ یمن شد. چه راهکارهایی رو ارائه کرد آقای کری برای پایان این جنگ؟
آقای کری تأکید داره بر نقشه راهی که سازمان ملل متحد برای یمن در نظر گرفته. آقای کری تأکید کرد که باید همه طرف‌های مؤثر در یمن گرده هم بیان بر پایه قطعنامه‌ای که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای یمن تصویب کرده و مذاکراتی همچون مذاکراتی که قرار هست برای سوریه برگزار بشه برای یمن هم برگزار بشه. البته آقای کی در مورد یمن در مورد مسائل انسانی هم صحبت کرده و از عربستان سعودی خواسته نهایت تلاش خودش رو برای پیشبرد میانجیگری ها و تلاش ها برای حل بحران یمن انجام بده.
ممنونم. ایلیا جزیری همکار ما در استودیو همراه ما بود. در مورد آخرین اخبار یمن شنیدید. این آخرین گفتگویی بود که شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. میتونید گزارش هایی رو که از دست دادید از سایت ما دنبال کنید و بشنوید در بخش بشنوید و برنامه های رادیویی. خیلی ممنونیم از شما و شب بر شما خوش. تا نیم ساعت آینده.